الرحيم. وقد تكلمنا على العلل وأحوالها، وبغي أن نكمل فيها القول فنقول إن هذه العلل الأربع لإن كان يظن بها أنها تجتمع في كثير من الأمور الموجودة في العلوم، فإن الأمور التي لا تتحرك والتعليميات لا يظن أن فيها فائلا أي مبدأ حركة. بحث درباره علل و اقسامش بود. تا اینجا بحث تمام شد. ایشون در پایان بحث این مسئله را بیان می‌فرمایند که بحث از علل آیا جاش در فلسفه اولاست یا در جای دیگری باید بحث بشه، که بحث به ترتیب این میباید در مقدمه مبحث مطرح بشه. میفرمایند بعضی گفتن که علل اربع چون در همه موجودات وجود نداره، نباید در فلسفه اولا ازش بحث بشه، برای اینکه در فلسفه اولا از امور عامه بحث میشه که شامل همه موجودات میشه، ولی همه پدیده های عالم طوری نیست که علل اربع داشته باشه. مثلا اموری که حرکت نداره مثل مجردات، اینها غایت الحرکه هم نخواهد داشت. پس بحث از غایت درباره مجردات جا نداره. همینطور علت مادی هم نداره، برای اینکه چیزی که مجرد باشه علت مادی نخواهد داشت. غیر از مجردات امور دیگری هم هست که اونها هم باز علل اربع را ندارن، از جمله موضوعات حساب و هندسه و اینها، تعلیمیات. اینا هم طوری نیست که قوامشون به ماده باشه، برای اینکه ما در ذهن هم از اعداد، از اشکال و لوازمش بحث میکنیم، هیچ احتیاجی به وجود ماده نداریم، پس اینا علت مادی نداره. مقایتی هم ندارن، بحثیش از صوریست. پس علل اربع برای همه موجودات ثابت نیست. وقتی ثابت نبود، در علمی که بحث میکنه از امور عامه‌ای که مربوط به همه موجوداته، در اینجا نباید بحث بشه. قاعدش اینه که ما علل اربع را در طبیعیات بحث بکنیم. طبیعیات هم حرکت درشون هست، غایت دارن، و هم فاعل حرکت دارن، همینطور علت فاعلی را هم اینا نسبت به مجردات و تعلیمیات انکار کرده بودن، چون اینا حرکتی درشون نیست، فاعل حرکت هم نداره. بنابراین جای بحث در اینا در واقع طبیعیات هست که اونجا هم مبدع حرکت هست، هم غایت حرکت هست، و هم حرکت مربوط به مادیات هست. اونجا علت مادی هست، علت سوری هست، اصلا باید اونجا بحث بشه، نه اینکه در فلسفه اولا بحث بشه، چون شبهه ای وجود داره. شیخ در مقام جواب از این شبهه در میاد. میفهمم حالا به فرض که ما اموری داشته باشیم که علل اربع نداشته باشیم، فرض برای ما بپذیریم ما از شما که علل اربع شامل همه موجودات نمیشه، شامل همه معلولات نمیشه، ولی به هر حال شامل بسیاری از مسائل میشه. یعنی اینجور نیست که اختصاص به موضوع خاصی از یکی از علوم داشته باشه که بگیم باید فقط در اون علم هست. نه، در موارد دیگری هم جاری هست که اونجا هم باید بحث بشه، چون اختصاص به یک علم خاصی نداره، باید در فلسفه اولا بحث بشه. به عبارت دیگه ما اینو قبول نداریم که فلسفه اولا فقط باید بحث بکنه از مسائلی که شامل همه این موجودات میشه، بلکه بحث میکنن از اموری که اختصاص به علم خاصی ندارن. حالا در دو علم، سه علم، ده علم، پیداویشه اختصاص به علم خاصی ندارن. چون اینا هم اختصاص به علم خاصی ندارن، پس جاشون در فلسفه اولا. این یک جواب. جواب دیگه این که شما گفتید اینا چون در علم طبیعی وجود دارن، مثلا باید در اونجاست. اینا که در طبیعیات وجود دارند، نه به عنوان مسائل طبیعت مطرح هستند، بلکه اینا به مسابه مبادی طبیعیات هستند و در هیچ علمی از مبادی خود اون علم بحث نمیشه. مبادی هر علمی باید جداگان و علم بالاتری بحث میشه و بالاتر از طبیعی همین مابعد طبیعه هست که هم فلسفه اولا باشه. پس باز به فرض این که ما بگیم اختصاص به طبیعیات هم دارد، چون مسائل طبیعی نیست و از مبادی طبیعیات، این هم باید در فلسفه اولا باشه. این دو مطلب. مسئله سومی که اینی که شما گفتید علل اربع در تعلیم نیاز نیست، ما این هم را میتونیم انکار کنیم، بگیم نه در اونجا هم علل اربع داریم. اولا باید توجه داشته باشید که علت فاعلی اختصاص به مبدا حرکت نداره، اون فاعل طبیعی است که مبدا حرکت از نظر الهی در فلسفه الهی، فلسفه اولا، فاعل چیزی است که وجود میده چیز دیگری. و تعلیمیات هم بالاخره ممکن الوجود هستن، احتیاج به فاعل دارن، پس اونا علت فاعلی دارن. و همینطور وجود این تعلیمیات در ماده تحقق پیدا می کنه. درسته که در ذهن ما میتونیم اینا را تصور کنیم، ولی تقسیماتی که برای اینها می کنیم و عوارضی که برای اینها عارض میشه، اینا وقتی که در ماده تحقق پیدا می کنه. مثلا وقتی خواستیم چیز رو تقسیم کنیم، اون چیزی که در ذهن هست یک صورت واحد بسیطی، این تقسیم نداره. تقسیم خارجی در ماده واقع میشه. پس اینا احتیاج به ماده دارن. ماده ایست که این شکل خاص را میپذیرد. پس هم علت فاعلی داره، هم علت قابلی. چیزی که علت فاعلی و قابلی داشته باشه، علت تمامی به قولیشون و علت غایی هم خواهد داشت. و علت غایی در اینجا ما میتونیم وجوهی ذکر بکنیم برای تعلیمیات به عنوان غایت برای اینها، که علت خالی از تکلف نیست. هم روش که میکنیم از میکنیم در حال. پس اینایی که شما گفتید تعلیمیات اینا علل اربع ندارن، نخیر اونا هم علل اربع میشه برایشون فرض کرد. پس چنین نیست که علل اربع اختصاص شده شده طبیعیات و شامل تعلیمیات نشده. وقد تکلمنا علل علل و احوالها، تا به حال درباره اقسام علل و احوالشون بحث کرد. بقی ان نکمل فیها القول، یک بحث تکمیلی در این زمینه در آخر بحث خواهیم داشت. فنقول ان هذه الالل الاربع و امکان یبندها انها تجتمع فی کثیر من الامور الموجوده فی العلوم، گمان می شود که اینها اجتماعشون در بسیاری از مسائل است، نه در همه چیز. چرا؟ وجه این که اجتماعشون فی کثیر است نه فی جمیع این است. فإن الأمور التي لا تتحرك، اینجا لا افتاده، اموری که حرکت ندارند مثل مفارقات نفس و تعلیمیات، لا یظن أن فيها فاعلا، گمان برده نمیشه که در اونها فاعلی وجود داشته باشه، یعنی که حرکتی ندارد تا مبدا حرکتی بخواد. فاعلا ای مبدا حرکتین، این شخصی که چنین گمانی میکنه فاعل را فقط مساوی گرفته با مبدا حرکت، به چیزی که حرکت ندارد خب مرد حرکتی هم نخواهد داشت. خب پس ما جهجاهایی داریم که علت فاعلی ندارد، برای اینکه اونا حرکت ندارن مرد حرکت هم نخواهند داشت. یک ولا ایبن یبن امنسیها غایتن، در اینجور موارد غایتی هم وجود نخواهد داشت، برای اینکه غایت منتهای حرکته، چیزی که حرکت نداره غایت الحرکت نخواهد داشت. لان الغایت یبن امنها للحرکه. ولا ایبن لها مادتون، تعلیمیات ماده ندارن، مفارقات ماده ندارن، پس بحث از علت مادی درباره اونها هم صحیح نیست، فقط خودشون هستن صغرشون، چیز دیگری نیست. فلذالک استخف بها من استخف، بعضی ها اینا رو خیلی دست کم گرفتن، گفتن چون غایت ندارن چندون اعتنایی بهش نیست. قائلا اون کسی که استخفاف کرده دست کم گرفته تعلیمیات را اینجور گفته که انا لا تدلو علا علت تمامی گفتن. با این که چنین گمانهایی وجود دارد، یعنی گفتن که علل اربع در همه چیز وجود ندارد از جمله اینها، در این حال فن نظر فیها لحاظ العلم، باز هم بحث درباره علل مال همین علم فلسفه اولاست، علم کلی. لا ان علما واحدا يتناولها، نه اینکه یکی از علوم جزئی به بحث درباره علل بپردازد. علوم جزئیه شأنشون بحث درباره اینها نیست، یعنی شأنشون پایین‌تر از اینه. علم اعلایی باید در این آورش بکنه. کمال متقابلات، کما این که بحث از متقابلات مال فلسفه اولاست. فلیست متقابلتن ولیکن، گرچه علل اربع متقابل نیستن، اینجور نیست که بگیم بین علت مادی و علت سوری و علت فاعلی و علت غایی تقابل هست، گویین که اینا متقابل نیستن، ولی ملاک اون همون ملاکی که در مورد تقابل متقابلات هست در مورد علل اربع هم هست. یعنی به همون دلیلی که ما در فلسفه اولا از متقابلات بحث میکنیم، متقابلات که در همه چیز جمع نمیشن، یکیشون در یه جاست یکیشون در یه جای دیگه هست. در متقابلات مثلا از تناقض بحث میکنیم، از عدم و ملکه بحث میکنیم، این همش هر دو طرفش که در همه چیز جمع نمیشه، یک قسمش در یه جاست و قسمش در یه دیگه هم. ولی این بحث از متقابلات در فلسفه اولا میشه. علل اربع هم گیرم بعضش در یک جایی باشه بعضش در یک جای دیگه باشه، ولی مجموعا بحثش رو باید در فلسفه اولا کرد نظیر متقابلات. به همون دلیلی که بحث از متقابلات باید در فلسفه اولا بشه، بحث در اقسام علل هم باید در فلسفه اولا بشه، برای اینکه متقابلات هم هر یکی از متقابلات که در همه جا وجود نداره، ولی در این حال باید در فلسفه اولا بحث کنه. فلیست متقابلات هم درست است که علل اربع متقابل نیستن، ولیکن از اون جهتی که علم واحدی بالوجه الذی به هذا العلم واحدون یشرح امرها، از اون جهتی که علم فلسفه اولا یک ملاک واحدی دارد که معیار واحد بودن این علم است، به بحث درباره اینا می‌پردازه. ملاک وحدت فلسفه اولا چیه؟ این است که از عوارض ذاتیه وجود بحث می‌کنه، یعنی عوارضی که اختصاص به یک موضوع خاص، موضوع طبیعی یا موضوع ریاضی نداره. به این اعتبار همه مسائل فلسفه اولا یک محور واحدی پیدا میکنه، همه میشن یک علم. به این لحاظ بحث از علل هم همینطوره، برای اینکه علل اختصاص به یک موضوع خاص نداره. عبارت ها خیلی نارساست. حالا باز این مطلب رو توضیح میده و تعلیل میکنه که چرا ما میگیم بخش از علل اربع، با اینکه بپذیریم که در همه جهان وجود ندارد ولی باید در فلسفه اولا ازش بحث بشه. و ذلك لأن و ان سلمنا ان هذه العلل لا تجتمع في العلوم كلها، به فرض اینکه ما بپذیریم که در همه علوم علل اربع وجود ندارد، مثلا در تعلیمیات بپذیریم که علل اربع وجود ندارد، اونجا فقط علت سوری است، به فرض اینکه اینا بپذیریم حتی تکون من الامور العامه الواقعه فی موضوعات للعلوم مختلفه، تا اینکه بحث از اونها بحث از یک امور عام می باشد که در علوم مختلف وجود دارد. این مختلفات را صفت موضوعات بگیرید، موضوعات مختلفه للعلوم. نسخه دیگری هم هست، موضوعات للعلوم فی علوم مختلفه. یعنی با پذیرفتن این که علل اربع از اون امور عامه ای نیست که در همه علوم مختلف وجود داشته باشد، ولی فانها ایضا قد توجد فی علوم متفرقه مختلفه، ولی اختصاص به یک علم هم نداره، ممکن است در چندین علم یافت بشه. قد توجد ممکن است تحقق پیدا بکنه در چند علم مختلف و متفرق، پس اختصاص نمیشه به یک علم اشتاب. چیزی که اختصاص به علم جزئی خاصی ندارد و در فلسفه اولا است. از اینجا یه معیاری برای مسائل فلسفه اولا به دست میاد که فلسفه اولا از چیزهایی بحث میکنه که یا در همه موضوعات جریان دارد یا اختصاص به علم خاصی ندارد، ولو اینکه در همه علوم هم بحث نشوند. ولو کانت ایضا فی علم واحده، حالا ما فرض را از این هم بالاتر میگیم، میگیم اصلا علل اربع مختص به طبیعیات، جز در طبیعی علل اربع یافت نمیشه. به فرض اینکه علل اربع اختصاص به موضوع یک علم داشته باشه، باز هم جای بحثش در خودمون علم نیست، برای اینکه این از مبادی اون علم است نه از مسائل اون. ولو کانت ایضا فی علم واحده، اگر به فرض اینکه این علل اربع اختصاص به علم واحد هم می‌داشت، لم یکن فی منت صاحب ذلک العلم الواحد کالطبیعی مثلا الذي في صناعته هذه المبادئ كلها ان يبينها. این ان يبينها اسم لم يكنه، یا اگر کان تام نباشه فاعلش. به فرض این که علل اربع اختصاص به علم واحدی هم داشت، باز بر عهده صاحب اون علم نبود که درباره اینها بحث کند. لم یکن فی منت صاحب ذلک العلم، منت یعنی قوت طاقت، در حد صاحب اون علم نبود که چی؟ ان یبینها. لم یکن ان یبینها، بیان این علل اربع باز هم مربوط به صاحب اون علم نبود، به فرض اینکه اختصاص به یک علم می‌داشت. علم واحد فرضش چیه؟ مثل طبیعی که همه علل اربع داره شاف میشه، چون بحث از حرکت میکنه، هم ماده حرکت داره، هم غایت حرکت داره، هم ماده ایش که حرکت داره شاقه میشه. لأنها چرا صاحب علم طبیعی نباید بحث بکنه در باره اینها؟ برای اینکه به فرض اینکه علل اربع اختصاص به علم طبیعی هم داشته باشد، از مبادی علم طبیعی است نه از مسائل علم طبیعی. لأنها مباد اول علم طبیعی، خود علم طبیعی یتکلم فیما یعرض لها، در عوارض اینها بحث می کند نه در خود این مبادی. مبادی یک علم باید در خارج از اون علم بحث بشه. این در صورتی که ما تسلیم کنیم که این علل اربع اختصاص به یک علم داره یا وضع علوم داره، الا انه ليس الامر كذلك، علاوه بر این که این اونجا ما تسلیم کردیم واقعیت نداره، این علا فرض بود که ما تسلیم کنیم. فلیس کل فاعل، اینها مال ظنونی بود که این شخص مستشکل داشت، حالا یکی که این ظنون را شیخ میخواد باطل کنه. میگه شما گفتید که در تعلیمیات ما علت فاعلی نداریم برای اینکه حرکتی نیست، مگر فاعل مساوی است با مبدا حرکت، فاعل طبیعی است که مساوی با مبدا حرکت است. بحث الهی از فاعل که علت فاعلی که بحث میکنه علت ایجادی است، علت ایجادی برای هر امر ممکن الوجودی داره ولو تعلیمی باشه. فلیس کل فاعل مبدا حرکت علی ما قیل، این شخص وان تصور کرده بود که فاعل یعنی مبدا حرکت، تصور که اینجور نیست، فاعل اعم از مبدا حرکت. بل امور تعلیمیت و فی طبائعها انما یجب وجودها بغیرها، تعلیمیات هم ممکن الوجود هستن، وجود وجودشون بالغیر حاصل میشه، وقتی بالغیر حاصل میشه اون غیر میشه علت فاعلی، پس تعلیمیات هم علت فاعلی دارن. از طرف دیگه شما گفتید تعلیمیات اموری هستند بدون ماده، ما در ذهن هم را تصور میکنیم و احکامش رو ثابت میکنیم. در جوابش طبائعها لا تفارق الماده، شما تصور میکنید در ذهن، توهم میکنید امور تعلیمی را جدای از ماده، این یه تجربه ذهنی است، واقعیت نداری. واقعیت خارجی این است که طبیعت امتداد، خط، طول، عرض کنم که فرج، اینا در طبیعت وجود داره. طبائعها لا تفارق الماده و این جردت عن الماده فی الوهم، شما در وهم خودتون، در ذهن خودتون میتونید اینا را تجرید کنید از ماده، ولی واقعیت اینا در خارج توهم با ماده است. فقط یلزمها فی الوهم من القسمة و من التشکل ما یکونو به سبب الماده، شما در وهمتون فرض میکنید که این مثلا مربع نصف بشه، این فرضی که میکنید این تقسیم که در ذهن انجام نمیگیره، تقسیم باید شیء خارجی باشه که تقسیم بشه، اون صورتی که در ذهن شما هست اون صورت همین صورت بسیطی است، تقسیم بردار نیست. اگه بخواد تقسیم کنید دو تا دیگه صورت کوچکتر باید ایجاد کنید در ذهنتون، اون صورت دو تا نمیشه، تقسیم نمیشه. پس اون چه موجب قسمت و موجب تشکلات خاص هست از شکلی به شکل دیگر رفتن، اینا مال ماده است و ماده باشه تا اینکه این چیزا حاصل میشه. بعد علت مادی برای مسائل حساب و اینا هم رو شیخ تصور میفرمد که اینجا یه مقداری تکلف آمیزه. میفرمد که ما میتونیم بگیم اصلا مسائل هندسه از اشکال بحث میکنه، معمولا شکل یک امری است عارض مقدار، موضوع علم هندسی مقداره، یعنی کم متصل، اشکال عارض مقدار میشن، پس مقدار نسبت به شکل حکم هیوله را داره نسبت به صورت، پس علت مادی اشکال عبارت است از مقدار، پس علت مادی دارن تعلیمیات، علت مادی دارن به این معنا. تا به حال فرض میکنم میگفتیم که اصلا وجود این اشکال روی ماده خارجی است، یعنی همون ماده حقیقی جسم. حالا یه جور دیگه بیان میکنیم، میگیم این اشکال هندسی عوارض مقدار هستن، چیزایی هستن که میان روی مقدار، پس ماده نشد مقدار نشد اونا حکم هیولا رو داره نشد به صورت. یکادو ان تكون المقادير هيولات قريبه للاشكال المقداريه، ما در هندسه اشکال مقداری بحث میکنیم، این اشکال عارض مقدار میشن، پس مقدار حکم هیولا را داره نسبت به اینا، اینا میشن علت صوری اشکال، مقدار هم میشه علت مادی. خب در هندسه اینجور گفتید، در عدد چطور؟ بل وحدات ایضاً مل عدد، خود عدد میگیم یک امر صورتی است برای واحد ها، مثلا عدد دو یک صورت خاصی است که عارض دو تا واحد میشه. پس عدد واحد ها هیولا هستن، عدد دو میشه صورت خاصی، یا سه یا چهار الی آخر. از طرف دیگه خواصی که برای عدد اثبات میکنیم، اینها باز این خواص عارض خود عدد میشن، پس عدد نسبت به اونها حکم هیولا رو داره. پس اینجا هم ما یک مبدع قابلی داریم، یعنی عددی است که اون خاصیت را میپذیرد، وحداتی است که عدد را میپذیرد، مقدار است که شکل را میپذیرد. پس فاعل و قابل داریم در اینجا، یک کسی هم باید به این مقدار اون شکل را بدهد، یک فاعلی میخواد. پس فاعل داریم و قابل هم داریم، یعنی علت قابل مادی هم داریم، پس بنابراین غایت هم میتونه داشته باشید، برای اینکه فاعل کاری را که انجام میده برای یک غایتی. بله؟ بعد حالا فاعل که چرا براخره از اینجا چون بیان اولشون بیان خوبی بود که فاعل که ما میگیم مبدع حرکت نیست، فاعل الهیست، مبهر، ممکنه وجودی فاعل بود، ولی اینا شرط کردم که یه خود تکلف ها میشه. صحابهی یوجد لها مبدع فاعلیون و مبدع قابلیون، پس در تعلیمیات هم مبدع فاعلی و مبدع قابلی داریم. و حیث کانه کانه تمامون، هر جا علت فاعلی و علت قابلی باشد علت غایی هم خواهد بود. خوبی کسی میگه آقا علت غایی و علت تمامی برای مسائل هندسی چیه؟ ما بحث میکنیم مثلا از خطوط، از سطوح، از زوایا، از نمیدونم حجم‌ها، دیگه علت تامش، علت غایی، غایی چیه؟ اینا فرمودن که حالت اعتدال در اینها اون غایت هست، مثلا در بین خطوط خط مستقیم، این حالت اعتدال است بین خطوط، یعنی نسبتش به همه اجزا یکسان است، این میشه غایت برای خط. یا سطح مستوی برای کل سطوح، این غایت است چون حالت اعتدالی دارد. پس میتونیم با یه علت غایی هم برای این آدم نظر بگیریم به عنوان حالت اعتدالی در اشکال. مد تمام هو الاعتدال، علت غایی برای اشکال هندسی عبارت از اون حالت اعتدالی. مد تحدید، یا غایت اونها رو تحدیدشون فرض میکنیم، چون غایت همون تمامیت و شیء است، تمام بودن هر شکلی به اون حدودی است که بهش احاطه کرده، مثلا مسلط تمام شدنش به این است که سه تا خط مستقیم احاطه کرده باشه. پس تحدید این شکل به سه خط مستقیم میشه غایت، چون به وسیله این است که این شکل تمام میشه. این هم یک وجه برای این که علت غایی دارن. و ترتیب اعداد، این ترتیب دارن مخصوص به عدد هست. پیدایش اعداد که هر کدوم دارای خاصیتی هستن در اثر ترتیبه، یعنی یکی یکی به وحدات که به عدد اضافه میشه نوع دیگری از عدد پدید میاد و دارای خاصیتی خواهد بود. پس غایت هر عددی اون ترتیب خاصی است که برای اون حاصل میشه. بله؟ ترتبی که بین اعداد هست، یعنی باید عدد دو باشد تا عدد یکی بهش اضافه بشه بشه عدد سه، پس عدد سه مترتب است بر عدد دو و تا تمامون لعدد اثنین. اینا همش تکلفاته. و تمام هو الاعتدال، این ویرگول باید بردارید، هو الاعتدال و تحدید و ترتیب، غایت برای تعلیمیات این سه چیز است: اعتدال، تحدید
و ترتیب الاتی این سه امری که به ها یکون و لها ما یکون من الخواص، خواصی که اشکال هندسی یا اعداد دارن به واسطه این سه امر است. و این ماهیه لأجل ان یکون ما علی ماهیه علیه من الترتیب و الاتدال و التعجیب. این خواص اسلامی به هیه ظاهرن به خواص هست و این ماهیه این خواص به خاطر این است، لعجل خبر هی است، لعجل ان یکون علی ماهیه علیه، این خواص برای این اشیا ثابت می شود به خاطر این که علی ماهیه علیه من الترتیب و الاعتدال و التهذیب، به اون اندازه‌ای که از ترتیب و اعتدال و تهذیب را دارن این خاصیت را دارن. هر عددی که یه خاصیتی دارد به خاطر اون ترتیب خاصی که داره، هر شکلی که خاصیتی دارد مال اون محدود حدود خاصی است که بر او احاطه کرده. ما یه اعتدال دیگه برای هر شکلی چجور استفاده بکنیم چه از کن. خب این هم یک وجهی برای اینکه بگیم تعلیمیات هم علت غایی دارن. اگر یک کسی بگه که نه آقا غایت مال حرکتی، این که میگید اعتدال غایت خط هست یا استواء غایت خط هست، اینا ما نمیتونیم غایت دار کنیم، اینجا حرکتی در کار نیست. میشه بگن خیر است برای این شکل، ما هم در غایت اون چه طالبش هستیم اصلش خیر است، ملاک غایت علت غایی خیر است، منتها خیر در متحرکات جز به وسیله حرکت حاصل نمیشه. این شیء متحرک باید حرکت کند تا به اون غایتی که خیر است برسد. چون خیر و غایت و رابطه شو بیان کردن، گفتن از اون جهتی که کمال است برای شیء ناقص میگیم تمام، از اون جهتی که این قابلیتش داشت حالا واجدش میشه میگیم خیر. پس ملاک در علت غایی این است که به یک خیری برسد معلول، منتها در متحرکات این خیر برسه حرکت حاصل میشه. این بود که غایت الحرکت رو مطرح کردیم. اینجا که حرکت در کار نیست، همون خیرش که حاصل میشه کافی است که بگیم علت غایی است. و این منع ان یکون هذا تماما، این تهدید و اعتدال اینها رو که ما گفتیم، اگر یک کسی قبول نکنه که اینها تمام است و علت غایت است، تماما ای غایت حرکتین، این تمام رو بگه عبارت است از غایت حرکت، چون اینجا حرکتی در کار نیست پس تمامیت هم معنا نداره. اگر این رو معنی کند فلا یمنع یا فلا یمنع هم یکون خیر، میشه بگن که این حدود خیر است برای این شرط و یکون علتا، وقتی خیر شد علت غایی هم همون خیر است، یکون علتا لانه خیرون. و هناک ایضا انما کان علتا لانه خیرون، در مورد حرکات هم غایت را ما منتهای حرکت می‌دونستیم به خاطر اینکه خیر این شیء متحرک بود، منتهای حرکت بودنش ملاک اصلی نبود، این بلعرض بود. اون که ملاک اصلی در علت بودن است خیر بودن است، منتها در اونجا خیر جز به حرکت حاصل نمی‌شد. و هناکه یعنی در مورد طبیعیات هم انما کان علتن، اون منتهای حرکت علت بود، لانه خیر بود به خاطر خیر بودنش بود، علیتش به خاطر خیر بودنش بود. ثم کانت تفضل ذالک الخیر ان کان تماما لحرکتین، این که این خیر منتهای حرکت و تمام حرکت بود یعنی اتفاقی بود، یعنی چون در امر متحرکی بود تمام حرکت بود این خیر، نه این که ملاک تمام حرکت بودن باشد. از اینجا به دست میاد که علت غایی اون خیر است، اون کمال است، اختصاص نداره به منتهای حرکت، منتها در حرکت چون این خیر حاصل نمیشود جز به حرکت و این خیر همون منتها الیه حرکت است، از اینجا ما از حرکت و منتهای حرکت بحث کردیم. ولی این امریست بالعرض، اون چه به ذات علت است خیر بودن است، نهایت الحرکت بودن. امکان تماما لحرکتن از کان قدیر الیه به حرکت، چون رسیدن به این خیر از راه حرکت بود، به وسیله حرکت. بلولا ان الخواص و اللواحق التي لهذه هي غايات تتعدى اليها حياتها لما كانت طالب يكتبها في المواد مثل سمايات. ما وقتی یک شکل هندسی را در روی یک جسمی پدید میاریم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک خاصیتی بر اون مترتب میشه، اینو به شکل مکعب میسازیم یا به شکل مخروط میسازیم، این اشکال را به وجود میاریم به خاطر این خاصیتی است، یا فرض کنید برای یه زیبایی، بالاخره اونم یک خاصیتی که برش مترتب میشه. پس اون کسی که این شکل را به وجود میاره یک غایتی دارد، میخواد اون اثر برش مترتب بشه، اون خاصیت تحقق پیدا کنه، پس میشه بگیم علت غایی داره. و اگر نبود این که خواص و لواحقی که مال اینها هست، این خواص غایاتی بود که تتعدا الیها، منتهی به این غایات میشد، حیاتها، حیات ریاضی و هندسی منجر به این غایات میشد، یعنی وسیله میشد برای تحقق این آثار و خواص. اگر نبود چنین چیزی لما کانت طالب یطلبها فی المواد، هیچ طالبی در سبب تحصیل اونها در ماده بر نمی اومد، یعنی در سبب بر نمی اومد که این اشعار را در ماده تحقق ببخشد. و این مستانع یحرک الماده الی ان تکون مستقیره، شخصی میاد چیزی را به صورت دایره یا به صورت کره در میاره، شکل مدور بهش میده. همین که مدور باشن برای اون غایت هست یا اون خاصیتی که برش مترتب میشه، اینا مدور میکند تا به اون خاصیتش نائل بشه. لا تکون الغایه هی الاستداره نفسها، خود مدور بودن، دایره بودن، این علت غایت نیست، بل شیء من خواصها و لواحقها، فتطلب الدائره لها، پس مطلوبیت دائره به واسطه اون خواص است. پس میتونیم بگیم که اشکال هندسی هم غایت دارن، اون غایتشون خواصی است که بهش مترتب میشه. اینم وجه دیگری برای این که بگیم اینا هم علت غایی دارن. فقط صارت هذه العلل ایضا مشترکتن، بنابراین علل اربع اختصاص به طبیعیات نخواهد داشت، بلکه شامل ریاضیات هم میشود. فیجب و امیان ظرفی ها صاحب هذا العلم، چیزی که مشترک بود بین طبیعی و ریاضی دیگه نه طبیعی به معنی و طبیعی و نزش بحث می کنه، نه ریاضی به معنی و ریاضی جان، پس فیلسوف به معنی و فیلسوف هم نزش بحث می کنه، صاحب فلسفه اولا نزش بحث خواهد کرد. خب اینجا باز این سوال پیش میاد که اگر فیلسوف از مشترکات باید بحث بکنه، باید از چیزی بحث کنه که مشترکی به همه بین اشیا باشه. اینو استدلال میکنه، میگه نه فکر نکنید بحث های فیلسوف باید از چیزی باشه که مشترک بین همه چیزه. گاهی فیلسوف میکنه بحث بکند از یک امری که خاص به یک موضوعی است، حتی مثلا خاص به موضوع طبیعی است، ربطی به موضوع ریاضی دیگه نداره، ولی از اون جهتی که مبدا این علم است، نه از اون جهتی که مسئله اون علم است و از عوارضش هست. اگر از اون جهت عارض بودن نسبت به موضوع بحث کنه، این میشه علم طبیعی، مسئله طبیعی میشه. اما اگر به عنوان مبدا برای این علم بحث بکنه، ولو این مبدا اختصاص به همین علم داره فقط، ولی شرم دیگری هم نیست، باز این علم بحث طبیعی نخواهد بود. یعنی یکی از مسائل قبلا در فصلی که من مسائل فلسفه اولا رو شرح بیان میکرد، گفت یکی از مباحثی که ما باید بحث بکنیم در فلسفه اولا مبادی سایر علوم است، ولو مبدعی باشه که اختصاص به یک علم داره، باز از اون جهتی که مبدع اون علم است جاش تو خود اون علم نیست. ولیسه ینظرو فی المشترک فقط، خیال نکنید که صاحب فلسفه اولا فقط درباره امور مشترک بحث میکند، بلین برو فیما یخص و علمن علمان، حتی درباره اموری که اختصاص به یکایک علوم دارد هم بحث میکنه، ولی به یک شرط. با اون شرطش این است که از اونجا از که مبدأ است بحث کنه، نه به عنوان مسئله. لکنه مبدأ لذلک العلم و عارض للمشترک. فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض المخصصة للجزئيات، این علم می تواند از عوارضی که اختصاص به جزئیات دارد هم بحث کند. این جزئیات در مقابل مشترکات است. کلی که میگیم اینجا یعنی چیزی که اختصاص به یک علم ندارد. سایر علوم را که از موضوع خاصی بحث میکنند میگن علوم جزئیه، فلسفه را میگن علم کلی. این علم فلسفه اولا گاهی از امور خاص هم بحث می کند، اذا کانت لذاتها اولا و کانت لم تتعدى بعد الى ان تكون اعراضا ذاتیتا لموضوعات العلوم الجزئیه، تا اونجایی که از اعراض ذاتیه یک علمی نشده جای بحثش در فلسفه اولا است، ولو این که اختصاص یک علم داشته باشه. اگر شد عارضی از عوارض موضوع علم، جاش در اون علم است. ولی تا به اینجا نرسیده که یکی از اعراض ذاتیه موضوع اون علم باشد، جای بحثش در فلسفه اولا. پس به نظر شیخ، مسائل فلسفه اولا ممکن است شامل مباحثی باشه که اختصاص به یک موضوع هم دارد حتی، ولی به شرط اینکه از عوارض موضوع نباشد، از مبادی موضوع باشد. از کجا معلوم که این از عوارض هست یا نیست؟ باید ببینیم که آیا این از خواست از اعراض ذاتیه موضوع علم طبیعی یا موضوع علم ریاضی هست یا نیست. اگر از خواست و عوارض ذاتیه موضوع طبیعی یا ریاضی نبود، دیگه جزء از فلسفه اولاست. ولو کانت، خب این تموم شد، اینجا هم خطش بود که یک پوان گذاشته نقطه بیده زیر بودم. بعد می فرماید اگر ما می اومدیم و بحث از علم و چند تا علم قرار می دهیم، می گفتیم علم فاعل شناسی، علم علت فاعلی، علم علت مادی، علم علت سوری، علم علت حالی، اگر این کار می کردیم بهترین اونها علم علت غایی بود و اون که اولا بود به اینکه اسمش رو بگذارن حکمت همون بود. بحث از علت غایی اولا هست از جمیع مباحث فلسفی به اسم حکمت. حالا هم که جز بحث از علت غایی جزی از فلسفه اولا، افضل اجزای فلسفه همین بحث از علت غایی نیست. بلو کانت هادهی علومن مفردتن، یعنی بحث از علل اگر هر کدوم از اینهای علم تان خاصی بود، لکان افغانها علم الغایه و کان یکون و زانک و الحکمت، اصلا حکمت هم بحث الغایی بود. و الان اما حالا که علوم مفرده ای به نام این چهار علت نداریم و اینها همشون جزئی از فلسفه اولا هستن، ایوان افضل و اجزای هذا العلم، یعنی العلم النادره فی العلل الغاییه فی الاشیاء، افضل اجزا همین علمی است که بحث از علل غایی میکنند. معلوم شد که شیخ چقدر به مسئله علل غایی اهتمام داره و حکمت حقیقی را اصلا همین میدونه و به همین دلیل است که به بحث علت غایی خیلی ایشون اهتمام کرد و یک فصل بسیار مفصلی را اختصاص داد، دو فصل درباره علت غایی اختصاص داد و شبهاتی که درباره علت غایی بود اینا را پاسخ داد و اینا به خاطر اهتمامی است که به این مسئله داره و این را افضل اجزای حکمت میدونه. بعد از شیخ هم دیگران بهمنیار میرداماد سر و مسلحی اونا هم فهمیدن که افضل اجزای حکمت بحث از علت غایی. ولی در این حال در این بحث ها ابهام هایی و احیانا نقطه ضعف هایی وجود داره که من فهرست را بهش اشاره می کنم تا یه حد اینا را در تعلیقه نهایی و در آموزش فلسفه بحث کردیم، اگر دوستان فرصتی داشتن و مایل بودن ضرری نداره مراجعه به اونجا بکنن. از جمله مطالبی که یه مقدار ابهام داره این است که اول شیخ غایت و علت غایی را به منتهای حرکت تعریف کرد و اواخر دیدیم که توسعه داد، گفت اونهایی هم که حرکت ندارن اونها هم علت غایی دارن. این یه مقدار ناهماهنگی است بین صدر و ذیل بحث که اگر علت غایی منتهای حرکت هست پس چگونه شما در اون جایی که حرکت ندارن علت غایی اثبات میکنید؟ و اگر چیز دیگری است پس چرا غایت را به عنوان منتهای حرکت تعریف کردید و اول بحث را روی اون متمرکز کردید؟ از طرف دیگه از لابلای کلام شیخ در اومد که غایت دو معنا داره، یکی به معنی ما منتهای حرکت، یکی مال اجل حرکت. برخلاف صدر متعلق که اصرار داشت که هر دو معنای در این تعلیقه شنن بسه اصرار داشتن که هر دو معنا یکیست، غایت یعنی تمامیت، منتهای الی حرکت به لحاظ تمامیت حرکت است که غایت، مال اجل شیء ام لاجل شیء ام به معنی این که منتها تمامیت الفعل است. ولی حقیقت اینه که این دو تا معنای مختلفه و صرف این که ما یک جامعی براش تعریف کنیم و بگیم تمامیت در هر دو هست این مسئله فلسفی رو حل نمی کنه. ما باید ببینیم که آیا هر موجودی علت غایی میخواد، هر معلول علت غایی میخواد یا نمیخواد، چرا میخواد. علت مادی و طوری فرمودن مختص به مادیاته، این روشنه چرا میخواد، برای اینکه اصلا موجودات مادی مرکب از ماده و صورت هم. تا ماده نباشد موجود مادی وجود نمیاد، تا صورت هم نباشه علت سوری این شی به وجود نمیاد. این روشنه که چیزی که مرکب از ماده و صورت باشه هم علت مادی میخواد هم علت سوری، این دو جد خودش دیگه. علت فاعلی معنی موجد هم دفاع کننده وجود، اون هم ثابته، برای اینکه ممکنه وجود از خودش وجودی نداره علت فاعلی میخواد تا وجود بهش بده، این هم روشن. اما چه دلیل داریم اینکه هر موجود علت فاعلی میخواد؟ این بحث رو ایشون از اینجا شروع کردن که چون غایت منتهای حرکت است، هر حرکتی منتها دارد پس علت فاعلی میخواد. اولا علت غایی ربطی به منتهای حرکت نداره، آخرش ایشون فرمودن علت غایی اون خیر است، اون چیزی که فاعل در نظر میگیره، اون خیری که میخواد بهش برسه، میخواد تحقق پیدا کند. ثانیاً ما غایت الحرکه اگر علت غایی باشد این در همه موجودات طبیعی میاد، در غیر طبیعیاتی که حرکت نیست به این معنا با علت غایی نخواهیم داشت. حالا گیرم بحث درباره خود علت مادیات باشه و شما میخواید علت غایی برای مادیات اثبات بکنید که متحرکاتن و غایت الحرکه رو بفهمید دارشون لازم است به عنوان این که هر حرکتی منتها میخواد. خب خود همین محل بحثه، آیا از هر حرکتی نهایت میخواد؟ شما حرکات افلاک را غیر متناهی میدونید، هیچ وقت تموم نمیشه. چه دلیلی داریم برای اینکه هر حرکتی باید نهایت داشته باشه؟ برهانی داریم مطلب نداریم ما، ولا نقل میشه به قول خودتون که میگید حرکت فلک حرکت واحد لایتناها، نمیگید حرکات نامتناهی که هر دورهش یک غایتی دارد. کل حرکت افلاک را من الازل الى الابد به تصویر خودتون یک حرکته، اونطور یک حرکت نامتناهی پس غایت نداره. پس میشه فرض کرد حرکتی که غایت نداشته باشه، پس چه دلیل داری به اینکه هر چیزی غایت میخواد؟ چون حرکت هست غایت میخواد، ملازمه حرکت غایت داشتن نیست. علاوه بر اینکه غایت الحرکت اصلا ربطی به علت غایی نداره، علت غایی فاعل باید اون علت غایی را در نظر بگیره و فعل را لعجلهی انجام بده. حالا خواه حرکتی باشد در عالم یا نباشد، اگر فعل دفعی باشه هیچ احتیاج به حرکت نده و قائل اون فعل را برای یه غایتی انجام میده، برای یه چیزی که اون فعل دفعی به خاطر اون تحقق پیدا میکنه، فعلت قایی در اونجا صادقه با اون که حرکتی نیست. حرکت هست و علت و غایت ندارد، پس را تلازمی نداره. و اگر شما بخواهید علت غایی را از راه غایت داشتن حرکت ثابت کنید، این اختصاص پیدا میکنه به مادیات متحرک، امور ساکن و مجردات ثابت، اینا دیگه علت غایی بایشون اثبات نمیشه. چه دلیلی دارید بر اینکه اونها علت غایی میخواهند؟ بیان روشنی برای اینکه هر موجودی علت غایی میخواهد نداشته ما از در کلام شیخ به دست نیامد. تکیه ایشون اول روی غایت الحرکه بود، بعد هم پاسخ از شبهاتی که در مورد فعل عبث و جزا و این حرفا هست، گفتن اونام غایت دارد، ولی این دارد دلیل نمیشه بر این که به فرض این کنش فرمایشاتشون تمام باشد، اینا این دلیل نمیشه بر این که ضرورت دارد. شما به چه دلیلی اثبات میکنید که همونطور که علت فاعلی برای المعلولی لازمه، علت غایی هم لازمه؟ دلیل حقیقیش این است که علت غایی برای فاعل مختار لازمه، نه برای هر فاعل. فاعل طبیعی و فاعل قصری هم علت غایی نمیخوان، علت غایی شعور میخوان، چیزی که کار را به خاطر آن انجام میدهد، باید شعور داشته باشه. اگر فاعل مسخر است، اون مسخرش باید شعور داشته باشه و قصد داشته باشه و علت غایی در واقع مال اوست. اگر یک شیئی فقط حرکت طبعی داشته باشه و صرف نظر بشه از اینکه مسخر یک فاعل الهی هست، از اینجا نمیشه علت غایی براش اثبات کرد. به علاوه از کلام شیخ برمیاد که ما یک جاهایی هم داریم که معلول علت غایی ندارد، همون جایی که در مقام دفاع است از اینکه همه چیز علت غایی داره، میفرماید که اون فعلی که غایتش تحقق پیدا نمی کند فعل باطل است. معنای این بود که این معناش می شود که این فعل به غایت خودش نرسیده. بله فاعل قصد داشته که این فعل را به اون غایت برساند، ولی نشد. خب حالا که نشد، پس علت غایی تحقق پیدا نکرد. اگر علت غایی اون وجود خارجی و هر شیئی باید به اون شیء وجود خارجی علت غایی برسد، خب اونجایی که نمیرسه چی میگید؟ میگید فعل باطلی. خیلی خب، حالا فعل باطل اما بالاخره یک معلولی، اگر هر معلولی علت غایی میخواد، باید این فعل باطل هم علت غایی داشته باشه. بله میشه گفت که اون نیمه کاره هم غایت الحرکه تحقق، اگه حرکتی انجام گرفته نیمه کاره ناتمام موند، به همون جایی که رسیده علت غایی غایتش هست. ولی خب این غایت الحرکت علت غایی مال مال اجله شیء بود. فاعل که فعل را برای این نیمه کاره انجام نداده بود، فاعل فعل را انجام داده بود برای اینکه به اون غایت مطلوبش برسه، به اون تحقق پیدا نکرد. پس روی نظر شما باید بگیم در اینجا غایتی که لعجلهی وقع الفعل تحقق نیافته، پس این فعل فاقد غایت لعجله هست. قانون که اینجور نیست، این فعل از اون جهتی که فعل اختیاری غایت لعجله هم داره. غایت لعجله اینا نیست، غایت لعجله اون رجاییست که در نفس فاعله، اون علاقه ایست، اون حبی است که در نفس فاعله، خود اون حب علت غایی است. اونی که منشأ این میشه که فاعل اقدام بکند به اینکه کاری را انجام بده، وقوع خارجی چیزی نیست، علاقه فاعل که فاعل را فاعل میکند و این امریست موجود و این امریست مقدمه بر فعل و مؤثر در انجام فعل. و دیگه وقت گذشته در بسیاری از موارد ایشون فرمودن که طبیعت غایه علت است، نه وجود خارجیش، ماهیتش علت است، یا ماهیت به وجود ذهنی علت است، یا فرمودن طبیعت العالم علت غایی دارد یا طبیعت جزئیه غایت دارد. اینها دو تا اشکال کلی داره. یکی اینکه طبیعت به معنی ها طبیعتون مثلا در این طبایع مادی اینا شعوری ندارن تا اینکه کاری را به خاطر چیزی انجام بدن، قصد ندارن نسبت به چیزی. حالا اگر ما نمیتونیم اینو اثبات کنیم، حالا بعضی گفتن هر موجودی مرتبه و ایسه ای از علم داره، ولی واقعا نمیتونیم ما برهان داریم از جب نداریم، بلکه میشه گفت برهان در خلافشه، برای اینکه ثابت شده که علم با تجرد متوازه، علم بی تجرد نداریم، حتی علم هیچی و چیزی که مادی محض است این معنا نداره علم داشته باشه. این یکی دان، یعنی این که شما وقتی ماهیت رو میگه طالب چیزی، این اصالت رو به ماهیت دارید، با اصالت وجود سازگار نیست. ماهیت به معنی ماهیت رو ناتت رو بشه، مثلا دیتت به شیء موجوده، تا قصدی داشته باشه، تا ارادهی داشته باشه، هدفی داشته باشه، باید فکری وجود باشد. نسبت دادن غایت به طبیعت، یعنی بگیم طبیعت غایتی دارد، این با اساس وجود سازگار نیست. و این که بگیم ماهیت و شیء غایت است، علت غایی هست، اونم با اساس وجود سازگار نیست. اینا رو باید توجیه کرد. نکته دیگه هم هست که دیگه وقت داشته. صلی الله علیه و آله.